یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت سر شور برانگیزم. یک روز به شیدایی در زلف تو آویزم، زان دو لب شیرینت سر شور برانگیزم. بر راه وفا داری جان در قدمت می‌زنم، جان در قدمت توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد. بس توبه و پریزم که از عشق تو باطل شد. نگرد بدان شرطم که از توبه به پریزم، نگرد بدان شرطم که از توبه به پریزم، که از توبه به پریزم.
صبحتون بخیر باشه، امیدوارم که با حال و هوایی سرشار از آرامش شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو نمایش باشید. دعوت می‌کنم که در این لحظه شنونده رویکرد باشید.
رویکرد نقد و نگاهی به رمان‌های تولید شده در اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با حضور کارشناسان تئاتر.
با یاد و نام خدا. سلام، همونطور که میدونید این هفته در برنامه رویکرد شنونده داستان تاریخی نمکدان شکن در قالب یک نمایش رادیویی هستیم. امروز بعد از شنیدن یک مقدمه کوتاه و بخش دوم نمایش، یک بار دیگه در بخش تحلیلی در خدمت کارشناسانی خواهیم بود که در خصوص همین نمایش به گفتگو خواهند نشست. روز گذشته با شنیدن بخش اول نمایش حتما متوجه شدید که نمایش نمکدان شکن ژانری تاریخی داره. نمایش‌های تاریخی داستان خودشون رو در بستر واقعه یا برهه تاریخی روایت می‌کنن و علاوه بر نقل اتفاقات داستانی، مخاطب خودشون رو با بخش مشخص از تاریخ آشنا می‌کنن. اینو نمایشا وقایع و شخصیت‌های تاریخی رو دستمایه خودشون قرار میدن و در قالب درام به تصویر میکشن. اونا میتونن به روایت رویدادهای مهم تاریخی، بررسی شخصیت‌های برجسته یا تحلیل تأثیر تاریخ بر جوامع بپردازن و معمولاً بر اساس اسناد، روایات و منابع تاریخی نوشته میشن. اما خب این دلیل نمیشه که این ژانر از نمایشنامه‌ها دقیقاً منطبق با تاریخ باشن و در اکثر موارد ما میبینیم که تخیلات نویسنده سهم گسترده‌ای در پردازش اونها داره و محصول تصورات، سلیقه، جهتگیری‌های سیاسی یا جانبدارانه تاریخی و ملاحظات زیبایی شناسانه نویسنده هستند. نمایشنامه نویس‌های تاریخی ممکن از دیدگاه مختلف به بررسی رویدادها و به تفسیر و تحلیلشون بپردازن. مثلا ممکنه در نوشتن یه نمایشنامه نویسنده براش نتیجه گیری و عبرت از تاریخ اهمیت بیشتری داشته باشه و برای یه نویسنده دیگه پرداختن به جنبه‌های هیجان‌انگیز ماجرا یا برانگیختن احساس غرور ملی مهم باشه. اینه که معمولاً در تحلیل نمایشنامه‌های تاریخی دیدگاه و سابقه نویسنده خیلی اهمیت داره و نمیشه به راحتی نادیده گرفت. بعضی وقتا هم اینو نمایشنامه ها زندگی شخصیت های تاریخی رو هدف میگیرن و به حیات یک فرد خاص و نقشش در شکل گیری تاریخ میپردازن. نمایشنامه های تاریخی میتونن بر مخاطبانشون تأثیر گذار باشن و اونا رو به تفکر در تاریخ و مسائل مهم اجتماعی و سیاسی وادار کنن. اگه بخوایم از بعضی نمایشنامه نویس های مشهور تاریخی اسم ببریم، 100% نام هایی در صدر فهرست جا می گیرن. مثل شکسپیر که نمایشنامه های تاریخی متعددی داره و به بررسی زندگی پادشاهان در تاریخ انگلستان می پردازه، یا فردریش دورمات نویسنده سوئیسی که نمایشنامه های تاریخی متعددی رو نوشته و در نمایشنامه هاش به بررسی مسائل فلسفی و سیاسی می پردازه. رومولوس کبیر یکی از شاخص‌ترین نمایشنامه‌های دورماته که موضوع سقوط امپراتوری رومه. در بین نمایشنامه نویسان نامی ایران هم عبدالحسین زرین‌کوب نویسنده و پژوهشگر از جمله نویسندگانیه که در ژانر تاریخی کارنامه بسیار خوبی داره و آثاری رو در زمینه نمایشنامه‌های تاریخی و بررسی نقش روایت‌های تاریخی در قالب درام منتشر کرده. ازتون دعوت میکنم به دومین بخش از نمایش رادیویی نمکدان شکن توجه کنید. فراموش نکنید که شماره پیامکی 30075 همواره آماده دریافت نظرات شما عزیزانه.
نمکدان شکن، نوشته سبکتکین سالور. سلام به شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدوارم که حال همه شما خوب باشه. بایزید پسر سلیمان فرسته تا ماجرا رو به اطلاع شاه طهماسب صفوی برسوند و به این ترتیب اجازه پناهندگی بگیرند. شاه طهماسب اجازه میده و یکی از درباریان رو که محمد آقا نام داشت مهماندار تعیین میکنه و محمد آقا به ایروان میاد که شاهزاده عثمانی رو به قزوین ببره. بایزید که مرد ناآرامیه با یارانش درباره کشتن شاه طهماسب و تصرف ایران مذاکره میکنه. علی آقا مخالفه ولی دیگر یاران بایزید موافق هستند.
بایزید در اون مدت که در ایوان هست دلباختی دخترک یرمنی به نام رازیک میشه. این دختر و پسری مسلمان به اسم شیرزاد همدیگر رو دوست دارند، ولی پدر دختر مخالف ازدواج اون هست. سنان که از یاران و همراهان بایزیده از ماجرای دختر و پسر آگاهه، با اونها مذاکره میکنه و بهشون میفهمونه مردی خیرخواه که چون در جوانی دچار همین گرفتاری بوده میخواد به اونها کمک کنه و قرار میگذارند رازیک همراه حرم شاهزاده بایزید به سمت قزوین بره و شیرزاد بعد از چند روز به اونها ملحق بشه. سنان یکی از افرادش رو مأمور مراقبت از شیرزاد میکنه و دستور میده در حوالی تبریز شیرزاد رو بکشه. خب گوش کنید به ادامه داستان.
خب خیلی خوب دخترم، تصمیم عاقلانه گرفتید. منظورم هر دوی شماست.
ما بعد از خدا شما را داریم. امیدوارم که
چه دخترم؟
هیچ بگر هیچ.
امیدواری که من به شما دروغ نگفتم؟
نه هرگز این فکر را نکردیم، هرگز.
بسیار خوب دختر جان، در این بغچه یک دست لباس خاک سرایان است. برو پشت درخت آنها را بپوش دخترم، عجله کن.
چشم بدم.
پسرم، لباس های نامزدت را در گوشه زیر خاک میکنی و همانطور که گفتم چند روز اینجا میمانی و بعد به بهانه یافتن نامزدت به سمت قزوین حرکت میکنی. گمان کنم در حدود زنجان به ما برسی.
انشالله. نمیدانم چه کار خیری از من سرزده که خداوند مردی چون شما را سر راه ما قرار داده. شما رحمت الهی هستید پدر.
پسرم، خداوند فرموده انسان ها ودای من هستند پیش یکدیگر، یعنی من به تو سپرده شدم و تو به من. همه امانت خدا هستیم نزد یکدیگر و امانت دار باید امین و درستکار باشد، وگرنه دچار غضب الهی می شود.
آری
به چه خواجه سرای جوان و زیبایی.
درست پوشیدم پدر؟
بله. خب فرزندانم، از هم خداحافظی کنید تا دوباره به هم برسید.
خداحافظ رازیک.
شیرزاد، سعی کن با پدرم طرف نشوی. ختم دارم، وقتی فهمیدن من رفتم اول به تو شک میبرند. کاری نکن درد سری پیش بیاید.
نه عزیزم، مطمئن باش.
برویم دخترم، وقت میگذرد.
خداحافظ.
به امید دیدار.
مواظب خودت باش.
مطمئن باش، خیالت راحت باشد.
من
دختر جان،
من
چه میکنی؟
رازیک،
نمیتوانم شیرزاد، نمیتوانم. من میترسم.
از چه میترسی؟ از پیرمردی مهربان یا شاهزادهی بلند نظر و شریف؟ خیال میکنی آنها به تو چه میکنند؟ نه عزیزم، ترس ندارد، به زودی به تو میرسم.
اگر میترسی یا شک داری بمون. به هر حال من باید بروم چون فرصت ندارم. خدا حافظ. خوشحال شدم که با شما آشنا شدم. خدا حافظ جوانان.
رازیک برو.
ببخشید شد. شما هم ببخشید پدر. خدا حافظ.
به امید دیدار.
تو هم باور کردی؟
یعنی که
به تو دروغ گفتم. بایزید عاشق تو شد. او و سنان حیله کردن و تو را از نامزدت جدا کرد.
خدای من، نه، باور نمی کنم.
به هر جهت آرام باش. اگر بخوای گریه زاری کنی و آنها بفهمن که من به تو فهماندم که قصد آنها چیست، هر دوی ما را می کنم.
اگر راست باشد، اگر شیرزاد را بکشم.
معلوم نیست او را بکشم، اما اگر این کار را بکنن تو باید زنده بمانی انتقام بگیری، همانطور که من زنده ماندم تا انتقام بگیرم.
مگر تو؟
شوهر مرا کشتن و مرا به حرم سرای شاهزاده بایزید آوردن. من منتظر فرصت هستم که تلافی کنم. پس آرام باش، ما هر دو دست به دست هم میدهیم و انتقام عزیزان ما را میگیریم. از
کجا بدانم که تو راست میگو؟
فرض کن دروغ باشد، من چه سودی از این دروغ میبرم؟ اگر قصد آنان کمک به تو باشد و بایزید نخواهد تو را برای خود نگه دارد، من زیان نمیبرم. میبرم؟
نه، تو که نمیخواهی با شیرزاد ازدواج کنی.
اما اگر بایزید بخواهد تو را برای خود نگه دارد، من زیان میکنم، زیرا من جوانترین زن او هستم یا کنیز او، فرق نمیکنه. ولی وقتی مالک تو شد، تو زن جوانتر خواهی شد و مورد محبت بیشتر. پس این به زیان من است.
حق با تو.
پس اگر واقعا از بایزید نفرت داشته باشم، باید چه بکنم؟
بگذاری من جای تو را بگیرم.
میبینی؟ در هر حال به نفع تو. اگر منتظر باشم و بخواهم انتقام بگیرم، به کمک تو محتاج هستم. اگر دوستش داشته باشم، باید از عشق تو به شیرزاد استفاده کنم و تو را از بایزید دور کنم. پس در هر حال به نفع تو. و فراموش نکن اگر بایزید را دوست داشته باشم و نخواهم تو جای مرا بگیری، راه دیگری هم هست.
چه راهی؟
کشتن تو. و اگر قصدم این بود، هرگز تو را هوشیار نمی کردم. از زمانی که با من در این اماری نشستی، ساعتها می گذرد. بارها به تو میوه شیرینی دادم و تو خوردی. و اگر می خواستم با کشمت، حال مرده بودی.
خدای من، حق با شماست. حالا چه کنم؟
اگر می خواهی موفق بشوی، تغییری در وضع خود بده.
اگر بایزید خواست،
هرگز بدخلقی نکن. بهانه بیاور که موقع مناسب نیست.
ولی بعد از چه مدت میتوانم پری بشتم؟
مردیست به نام محمد عرب، اهل ترابزان. پدر او با پدرم دوستی داشت. خود او برادر شیری من است. شیعه است. قول داده به ما کمک کند. اما نمیدانم چه شده، کجا رفته. چند روزیست او را ندیدم. شاید او را به ماموریت فرستادن. به زودی خواهد آمد. او قول داده در قصفین به ما کمک کند.
کمک کند؟
بایزید به اماری نزدیک می شود. سنان هم با اوست.
شمسه؟ خسته شدی ها؟
نه خانزاده.
مهمان ما چطور؟
نه قربان.
خوبه. روبروی ما روستای زیبایی است پردرخت. میگویند رود کوچکی هم از میان درختان میگذرد. آنجا استراحت میکنی و من باید مطلبی را به تو بگویم. در آنجا خواهم بود.
در خدمتم.
دختر جان، تو خوب هستی؟
بله.
وقتی توقف کردیم میبینمت.
منتظرم.
شمسه؟
بله.
من میخواهم این دختر را راضی کنی بدون درد سر با من باشد.
یعنی که؟
حتما به تو گفته چرا همراه ماست.
بله.
پدر او نامزدش را کشته. او اکنون بیکس است. پدرش را گرفتند و به جرم قتل نامزدش میکشند. قطعی است که پدر نامزده او هم دختر قاتل پسرش را نمیپذیرد. برادرهای دختر هم او را نمیپذیرند، زیرا او موجب بدبختی شده. پس چاره‌ای ندارد جز اینکه با من باشد.
واقعا اینطوره؟
شمسه هوشیار باش. اگر کاری کنی که او به من شک ببرد، در خاک ایران دفن میشوی. فهمیدی؟
بله فهمیدم. خوب هم فهمیدم. اما اگر گفت شما چطور فهمیدید چه بگویم؟
بگو عرب محمد یکی از افراد من که برای بعضی کارها در ایروان مانده بود خبر آورده. اگر بخواهد او را میفرستم تا ماجرا را بگوید.
کی؟
بعد از نهار.
بسیار خوب. اگر مأمورم به تو خبر بدی بدهم، اما حدس میزنم خبر دروغ باشد. اما اگر تو بی اعتنا باشی من کشته میشم.
چه شده ها؟
اگر یقین کنی که نامزدت کشته شده چه میکنی؟
خدای من، یعنی
آرام باش، آرام باش. گفتم که اگر
تو خبر بدی داری.
دختر کمی دقت کن، گفتم حدس میزنم خبر دروغ باشه. تا چند دقیقه دیگر میفهمیم راست است یا دروغ. ولی اگر دروغ بود تو باید همون رفتاری را داشته باشی که اگر راست و حقیقی بود. فهمیدی؟
یعنی گریه کنم؟
بله بله. آمد، این مرد همان عرب محمد است که گفتم.
بانوی من خانزده فرمودند.
بیا جلو عرب محمد.
خانزاده فرمودند خدمت برسم و عرض کنم که چه واقع شده.
خدای من شما رو دیدم.
آهسته دختر جان، خیلی آهسته.
این باید گریه کنم.
من که هنوز چیزی نگفتم خواهر. گوش کنید، من ماجرای اصلی را تعریف میکنم، ولی شما طوری نشان بدهید که من ماجرای کشته شدن شیرزاد را برای شما میگویم. و روزیک عشق بریزد، گریه کند. تو هم تأسف داشته باش. میتوانی عشق بریزی روزیک؟
بله، عشق او همیشه آماده.
خوب بگو.
دختر جان، خدا شما را دوست دارد. قرار بود من در ایروان بمانم و بعضی کارهای عقب افتاده را سر و صورتی بدهم. اونها مرا مأمور مراقبت از نامزدت کردم و قاصد شدم در راه او را بکشم.
من شما را جلوتر از اینها دیدم.
بله بله، شما روزی مرا دیدید که برای اولین بار سنان را دیدید.
بله بله، یادم آمد.
فرصت نداریم از این حرفا بگذاریم. به هر حال بعد از فرار تو جنجالی شد. دو روز شیرزاد و پدرش را اینجا و اونجا کشانیدند. من دیدم ممکن است گرفتاری درست شود. ترتیبی دادم که وقتی شیرزاد و پدرش را به خدمت خانه حاکم میبرند اونجا باشم. زیاد حرف نزنم، دخالت کردم. نشانی های شما را دادم و گفتم که دیدم چند سوار او را میبرند.
اگر به تو شک میبردند
شما را تعقیب میکردند و میفهمید.
چرا نگفتی من همراه این کاروان هستم؟
اون وقت میگرفتند و تحویل پدرت میدادند. من به خانزاده گفتم که تا قزوین خودداری کند، چون حکمران ایروان به ما شک برده و اگر دختر بفهمد همه این کارها برای رو بودن او بوده و از سوی دیگر سواران حکمران برسند دختر هیاهو کند، آبروی ما میرود. ولی در قزوین میتوانیم او را در جایی مخفی کنیم، در حالی که اینجا نمیشود و او هم قبول کرده.
حالا شیرزاد کجاست؟
او از بیراه به سمت زنجان و قزوین میرود و من سعی میکنم نزدیک شهر یا وقتی به شهر وارد شدیم تو را فرارسانم. تو فقط سعی کن کسی باشی که نامزدش را کشته است.
بسیار خوب، خدا از شما راضی باشه.
من میروم شمسی، مواظب باش وگرنه هر سه کشته میشویم.
مطمئن باش، دست بگیر که این دختر قشنگ خوبه. برو، خیالت راحت باشد. برو.
سنان، شنیدم خان احمد گیلانی با شاه طهماسب سر یاغیگری دارد. من میخواهم کسی را به سوی او بفرستم. اگر ما با هم متحد شویم میتوانیم کار رافضیان را تمام کنیم.
چه کسی را میفرستید؟
بهترین کس علی چاشنیگیر است. او زبان فارسی را خوب حرف میزند، کسی به او شک نمیبرد.
اگر محمد آقای مهماندار بپرسد او چه شده و کجا رفته چه بگویم؟
ما در حضور محمد آقا علی را مأمور میکنیم به روم بازگردد و کارهایی را که لازم میدانیم انجام دهد. در ضمن سرداران و پاشاهای طرفدار ما را از سلامتی ما آگاه کند.
مگر قرار نشد طهماسب را بکشیم؟
اگر هم این کار را بکنیم باز به خان احمد احتیاج داریم. هرگاه علی شتاب کند و به موقع به گیلان برسد، خان احمد میتواند ما را یاری کند.
این که شدنی نیست. ما هر قدر کند حرکت کنیم باز زودتر از علی به قزوین میرسیم و باید به محض رسیدن به قزوین کار را تمام کنیم. اگر علی همون موقع نیز به گیلان رسیده باشد باز نمیتوانند به کمک ما بیایند.
منظورم این نیست که خود را به قزوین برساند، بلکه هدف این است که اگر به نتیجه نرسیدیم و خواستیم عقب بنشینیم، خان احمد آماده باشد و ما را یاری کند. علی آقا گفت از قزوین تا گیلان راه زیادی نیست. اگر نصف راه را خان احمد بیاید، نصف را ما برویم، زودتر به هم میرسیم.
احتمال میرود که سودی داشته باشد.
گذشته از این، اگر موقعیت برای کشتن شاه طهماسب در روز ورود مناسب نبود، ما از نقشه خود صرف نظر نمی کنیم. این کار را برای روزهای بعد می گذاریم و خان احمد هم وقت کافی برای کمک به ما خواهد داشت.
بسیار خوب، حرفی نیست.
راستی دخترک چه می کند؟
گریه.
قربان، من به این عرب محمد اعتماد ندارم. ای کاش کسی دیگری را مأمور کشتن آن جوان می کرد.
دیوانه، این عرب محمد بود که ما را متوجه قصد سلیم کرد. به ما فهماند مصطفی پاشا لله من به من خیانت میکند. او خیلی کارهای دیگر کرد که همه به نفع ما و برای موفقیت ما بوده.
قدوس فرهاد، تو چرا به او اعتماد نداری؟
قسم میخورم که رافضی است. اگر در مورد سلیم و مصطفی پاشا به نفع شما کار کرد، دلیل نمیشود که طرفدار رافضیان ایران نباشد و طرف شاه ایران را نگیرد.
آفرین آفرین، بد نگفتی. سنان، بگو مراقبش باشند.
اطاعت میکنم.
چرا اینجا توقف کرده ایم؟ هنوز چیزی از ظهر نگذشته و شهر قزوین دیده می شود.
قربانت کردم، رسم بر این است که هر میهمانی در نیم منزلی شهر توقف کند و روز بعد وارد شهر شود، خاصه میهمان عزیزی چون شما که مرشد کامل می خواهم بهترین استقبال را از اون کرده باشم. به فرمان حضرت ذل‌اللهی، یکی از برجسته ترین و مورد احترام ترین مردان، یعنی معصوم بیگ صفوی خلیفت الخلفا، به استقبال شما آمده و شما را تا شهر همراهی خواهند کرد.
بسیار خوب، بد نیست. ما خواهیم دانست چه کسانی به استقبال ما خواهند آمد تا وضع برخورد و رفتار خودمان را بدانیم.
معصوم بیگ خواهند گفت.
چه چادر بزرگ و زیبایی است. آیا